هر سلام مجدد دارم خدمت دوستان. امروز شنبه 27 اردیبهشت 1404 جلسه مطالعه قدم امروز رو در قدم 8 شروع میکنیم. کم درآمدان گمنام انجمن زنان و مردانی است که تجربه، توانایی و امید خود را با یکدیگر مشارکت میکنند تا بتوانند مشکل مشترک خود را حل کنند و بتوانند به دیگران کمک کنند که از کم درآمدی اجباری نجات پیدا کنند. تنها شرط عضویت تمایل به متوقف کردن کم درآمدی. در UAE هیچ حق عضویتی وجود ندارد. ما از طریق کمک های داوطلبان متکی به خودمان هستیم. UAE با هیچ فرقه، مذهب، جنبش سیاسی، سازمان و یا مؤسسه مرتبط نیست و در هیچ بحث و جدلی درگیر نمی شود. هیچ جنبش و مسلکی را تایید یا رد نمی کند. هدف اصلی ما متوقف کردن کم درآمدی اجباری فقط برای امروز و کمک به دیگر کم درآمدان است که بتوانند این کار را انجام دهند. خب، فرمت این جلسه هم که عرض کردم خدمت دوستان که قسم مطالعه قدم هست، ساعت 7 ادامه داره، ساعت 7 خزانه دار موضوع اسمه میدن و بعد مجددا جلسه تا ساعت 7:40 ادامه داره و در پایان جلسه هم به عنوان خوش آمدگو در خدمت دوستان هست. خوش آمدگویی به تازه واردین رو داشته باشیم. ابتدا به همه تازه واردین خوش آمد بگوییم و از حضور شما در اینجا قدردانی میکنیم. اگر در این جلسه تازه واردی هست لطفا نام خود را در صفحه چت بنویسد که ما با اون آشنا بشیم. اگر هم تمایل دارن صحبت کنن میتونن علاوه سوال رو لمس کنن و من بهشون اجازه میدم که صحبت کنن در ابتدای جلسه. پیشنهاد میکرد که حداقل فکر جلسه در جلسات شرکت کنید تا بتوانید شباهت‌های خود را با افراد مشارکت کننده بیابید، بتوانید با مفاهیم یوی آشنا شوید و با مطالعه نشریات، دیدن وبسایت و تماس با اعضا چیزهای بیشتری در مورد برنامه یاد بگیرید. خب امروز ما قدم 5 رو درود و صبح بخیر خدمت شما. خیلی خوش آمدید خانم فاطمه و بسیار خوشحال هستیم که شما اینجا هستیم و جلسه سومتونه. البته این نکته رو خدمت شما بگم که ما در این جلسه در حال مطالعه قدم 8 هستیم و اگر دوستان تازه وارد دیگری هم مثل سرکار خانم اینجا هستند، علل خصوص اگر سابقه قبلی ندارن، یعنی که در انجمن دیگری نبودن و قدم ها رو نمیشناسن، حتما بتونن در واقع راهنما انتخاب بکنن برای خودشون و بتونن قدم ها رو از ابتدا با هم با راهنماتون کار بکنن. این رو هم بگم خدمت دوستان که ما این جلسه گروهی مطالعه قدم هست و این نمیبایست جایگزین جلسه قدم های خصوصی و شخصی دوستان. ما کتاب بزرگ صفحه 71 پاراگراف 3 رو میخواییم شروع کنیم به خواندن. کتاب بزرگ صفحه 71 پاراگراف 3 حال لازم است اقدامات بیشتری را نیز انجام دهیم. ما متوجه می شویم که ایمان بدون عمل ایمانی مرده است. بگذارید به قدم های 8 و 9 نگاه کنیم. ما لیستی از تمام کسانی که با آنها زیان رسانده ایم در دست داریم و آماده جبران هستیم. این همان لیستی است که در متن ترازنامه خود منظور کرده ایم. ما خود را مورد ارزیابی دقیق قرار داده ایم و اکنون باید خساراتی که در گذشته به هم نوعان خود وارد کرده ایم را جبران کنیم. ما می خواهیم خردریزهایی را که در اثر اراده شخصی و اداره نمایش زندگی به میل خود روی هم انباشته شده است جارو کنیم. اگر میل انجام این کار در ما نباشد آنقدر دعا می کنیم آب به وجود آید و به خاطر داشته باشید که در شروع کار توافق کردیم برای غلبه بر بیماریمان از هیچ کوششی فروگذار نبود. خب بعد از اینکه قدم های ششم و هفتم رو در واقع برمیداریم، ما متوجه میشیم که نیاز داریم به یه مقداری فعالیت بیشتر و کار بیشتر در مورد بیماریمون. یعنی ما داریم روی بهبودیمون داریم کار انجام میدیم و میگه ایمان بدون عمل ایمانی مرده است. یعنی وقتی که ما قدم هشتم رو تهیه میکنیم و در قدم نهم جبران خسارت را در جاهایی که امکان پذیر باشد انجام میدهیم، داریم کار میکنیم، در حال انجام یک عمل مثبت هستیم. اطلاعات از کجا میگیریم؟ معمولا اطلاعات لازم در مورد قدم هشت از ترازنامه قدم چهار استخراج میشه. همونجا ما لیستی که داریم و افرادی که ازشون رنجش داریم و باهاشون دچار مشکل شدیم رو همونجا یه لیست اضافه ای در کنار دست خودمون گذاشته بودیم و آدم هایی که بهشون خسارت دادیم، ارگان ها و جاهای مختلفی که بهشون خسارت زده بودیم رو عرضم به حضورتون که می نویسیم توی اون لیست. و یه نکته جالبی میگه ما می خواهیم خوردریز هایی را که در اثر اراده شخصی و اداره نمایش زندگی به میل خود روی هم من باسته شده است جارو کنیم. یعنی خب خیلی از قطعات بزرگی که سد راه ارتباط ما و خداوند بودن رو هیچ از این ما برداشتیم در قدم های چهارم و پنجم و بررسی دقیقتر در قدم های هفتم، ششم و هفتم. منتها میگه دیگه وقتی داریم این کار انجام میدیم، اون خورده ریزایی که سد راه ارتباط بین ما و خداوند هستن رو میخواییم جارو کنیم. اگر میل انجام این کار در ما نباشد، آنقدر دعا میکنیم آب وجود آید. یعنی اگر میل به انجام به نوشتن جبران خسارت هایی که زدیم نداریم، شروع کنیم به دعا کردن برای این تمایل برای ما به وجود بیاد. خب ادامه بدیم. دوستانی که جدیدن هم اضافه شدن، صفحه 76 پاراگراف آخر رو میخونیم. احتمالا هنوز تردیدهایی وجود دارد. وقتی به لیست همکاران و دوستانی که آزارشان داده این نگاه میکنیم، ممکن است سخت من باشد که بخواهیم با برخی از آنها بر اساس یک زمینه روحانی برخورد کنیم. بیایید محکم کاری کنیم. در مورد بعضی از افراد نیازی هم به این کار نیست و احتمالاً در اولین برخورد نباید در مورد جنبه روحانی کارمان تأکیدی کنیم، زیرا ممکن است در آنها تعصبی برانگیزیم در حال حاضر ما زیرا ممکن است در آنها تعصبی برانگیزیم در حال حاضر ما سعی می‌کنیم به زندگی خود سامان دهیم، اما این به خودی خود پایان کار نیست. هدف اصلی ما این است که خود را در بیشترین حد به خدمت خداوند و اطرافیانمان درآوریم. و غالبا عاقلانه نیست در برخورد با شخصی که هنوز از بی‌عدالتی ما آزرده است اعلام کنیم که مذهبی شده ایم. این عمل مانند آن است که بوکسوری در رینگ مشت‌زنی تانه خود را به حریف نشان دهد. چرا خود را در شرایطی بگذاریم که فناتیک و خشک مقدس قلمداد شویم؟ این ممکن است باعث شود که شانس رساندن یک پیام سودمند به آنها را در آینده از دست دهیم. خلوص نیتی که ما برای جبران اشتباهات از خود نشان داده ایم مسلماً تأثیر شگفتی در شخص مورد نظر به جای خواهد گذاشت و او بیشتر علاقمند خواهد بود که شاهد نیات خیر ما باشد، نه صحبت‌های ما اکتشافات روحانی. خیلی جالبه، یه تجربه از روزهای ابتدایی حضورم در برنامه های 12 قدمی بگم. حالا چون من 13 سال 14 سال تقریبا قبل 13-14 سال قبل از UA حضور داشتم در برنامه های 12 قدمی دیگر، جبران خسارت را بخش بزرگی است که مرتبط با زندگی پیشینم بود در برنامه قبلی انجام داده بودم. منتها خب یه قسمت هایی هم به وجود اومده بود دیگه در طول این سال ها که در UA انجام داده. ولی خب این تجربه ای که الان میخوام براتون بگم برمیگرده به انجمن پیشین من در حقیقت. چون دیگه حالا وقتی اومده بودم یوی اینقدر با تجربه بودم که در جبران خسارت خیلی سر مردم رو درد نیارم با اون کاری که دارم انجام میدم و من در اون عملی که باعث خسارت شده است باید به یک عمل جبران کننده جایگزین بشه. آره این کاری که من انجام میدادیم میمدیم مثلا صحبت میکردیم و خیلی وقتا خب اون دور حسینی و اون ارزم وازده سمانی که جو روحانیه، من میگم جو روحانی در روزهای ابتدایی برنامه برای من بود و در عرفای صورتی آره فکر میکردم که به قول بیل بر فراز کوها در حال با یه بادی در حال اهتزاز بود و ما هم حالمون خوب خیلی روی جنبه روحانی کارمون تأکید میکردیم که آره این به قول معروف انسان از گور برخواسته تبدیل شده به یه قدیس و از اونجا بر قالب اوقات وقتی افرادم چنین حرفایی میشنیدن خوب میزدن توی پروژک من و توی پرم و زمان. چرا؟ میگه این افراد هنوز از بی‌عدالتی ما در حال آزار دیدن، هنوز آزار دیدن، هنوز حالشون بد از اون بی‌عدالتی که در موردشون انجام شده. بعد من میگم که من خیلی آدم کار درستی شدم، خیلی روحانی شدم و اومدم که ببین این بیشتر شبیه این میشه که خودمون رو داریم میریم عرضه کنیم به جای اینکه عمل ناخوشایندی که انجام دادیم رو جبران بکنیم که خودم رو دارم میرم عرضه میکنم. میگه چرا خود را در شرایطی بگذاریم که فناتیک و خوشک مقدس قلم دادشیم؟ آدم هایی که خیلی خوش هستن در متعصب هستن در امور مذهبی رو میگن فناتیک و خوشک مقدس. میگه چرا اصلا باید خودم رو اینجوری نشون بدم؟ چرا که ممکنه خیلی از این آدم ها در آینده شانس این رو داشته باشن که پیام بهبودی رو بگیرن، ولی وقتی ما میریم جبران خسارت میکنیم اون فرد و به صورت خوشک مقدس و فناتیک عمل میکنیم شانس رسوندن اون پیام رو توی آینده از دست میدیم. و نکته مهم میگه آنچه که مهم است اینه که اون افراد بیشتر میخوان شاهد نیات خیر ما باشن تا صحبتهای ما در خصوص اکتشاف روحانی. فراموش نکنیم وقتی به جبران خسارت مبادرت میورزیم در حال جبران مافات اعمال گذشته خودمون هستیم، نه عرضه یک انسان جدید. ببینید قدم های 89 به نظر من یک ماهیت اصلی دارن، یه سری دستاورد دارن. ماهیت اصلی اونها تهیه یک فهرست از افراد، اصول و مؤسساتی است که ما از اونها به اونها خسارت دادیم، درست؟ و بعد در قدم نهم انجام این جبران خسارت، یعنی جبران خسارت کردن در حقیقت جبران مافات کردن. اما دستاوردهایی دارد، از جمله دستاوردهای اونها این معرفی یک شخصیت جدید از من به جامعه ای که عضو اون هستم. حالا این جامعه، این کامیونیتی ممکنه خانواده من باشه، ممکنه شهری باشه که من در اون زندگی میکنم، ممکنه محل کار به قول معروف کمپانی شرکتی باشه من در اون کار، جامعه همکاران، جامعه هدف همکارانی باشه در اون دارم زندگی میکنم در حقیقت. این ممکنه پس یک چهره جدید و یک شخصیت جدید رو، یک کرکتر پخته تر رو از من به جامعه عرضه میکنم. به خودی خود اون اتفاق میفته، چون که صد آید 90 هم نزد ماست. این وقتی اون کار درست انجام میشه این کاراکتر مثبت،
این کرکتر بهتر از من به دیگران شناسانده می شود. یک دستاورد دیگری که قدم های 8 و 9 داره ایجاد یک ارتباط سالمتر با محیط پیرامون خودمون. میدونید که در یوه یکی از اصلی ترین چیزهایی که شاید ما در مسئله داریم در موردش و تمایل داریم که در اون مسئله بالواقع بهبود پیدا بکنیم وضعی ارتباطات ما هست. یک عضو مؤثر برنامه در برنامه نخواهد بود مگر اینکه قدم های 8 و 9 رو انجام داده باشه و ارتباطات ما با جامعه رو درست میکنه. قدم های پیش از این تقریبا ارتباط من رو با شخص خودم خوب میکنه و یه اتفاق دیگه هم بابتش میفته که من به آرامی اون تغییر شخصیت در من ایجاد میشه. همه این کارا رو داریم انجام میدیم تا برسیم به این دوتا قدم اساس که قراره که ارتباط خودمون رو با جامعه پیرامون خودمون بهبود ببخشیم. عرض کردم این جامعه میتونه تعریف های مختلفی داشته باشه. ادامه میدیم مطالب رو از روی کتاب. از این مطلب نباید به عنوان بهانه‌ای برای پشت گوش انداختن مبحث خدا استفاده کرد. ما حاضریم در راستای هر هدف مثبتی هر موقع که لازم باشد عقاید راسخمان را با تدبیر و شعور بیان کنیم. حال این سوال مطرح می‌شود که چگونه با کسی که از اون نفرت داریم برخورد کنیم؟ امکان دارد زیانی که او به ما زده است بیش از زیانی باشد که ما به او زده ایم و با آن که ممکن است نسبت به او نگرش بهتری پیدا کرده باشیم ما هنوز رغبتی به پذیرش اشتباهات خود نداشته باشیم. ما حتی اگر از کسی خوشمان نیامد هم باید دندان به روی جگر بگذاریم. مسلماً مراجعه به دشمن از مراجعه به دوست مشکل‌تر است، اما سود و تأثیر آن برای ما به مراتب بیشتر خواهد بود. ما با خاطری مهربان و بخشنده به سراغ او می رویم و به احساس بیمارگونه‌ای که داشته ایم اعتراف می کنیم و پشیمانی خود را ابراز می داریم. خب یه بالا یه نکته ای رو میگه خب اینجا ما گفتیم که از ماهیت خیلی راجع به ماهیت روحانی و اکتشافات روحانی خودمون صحبت نمی کنیم. اما اگر بستر فراهم بود، اگر اوضاع مناسب بود، اگر دیدیم شرایط به گونه ای هست که بتونیم در حقیقت با تدبیر و شعور از کاری که داریم انجام ماهیت روحانی کاری که داریم انجام میدیم صحبت بکنیم، حتما این کار رو انجام میدیم. هر جا که لازم باشه باید از این عقاید راسخمان صحبت بکنیم و پنهان نمی کنیم که در حال انجام یک امر روحانی هستیم. و یک نکته دیگری که ممکنه خیلی از دوستان من هم سوالشون باشه اینجا در ابتدای قدم 89، خب ما با یه عده مسئله داشتیم اما اونها هم به ما خسارت دادن، چه باید کرد؟ نمیتونم در حقیقت در این مورد بیک روشنی دست پیدا بکنم. عرض میکنم خدمتون، یادتون میاد که در قدم چهارم هم ما یه جایی داشتیم صحبت میکردیم از اینکه ما افرادی برخوردیم که بدیهایی که اونها در حق ما کرده بودن بیش از بدیهایی بود که ما کرده بودیم. اونجا میگفت چی؟ اونجا میگفتش که ترازنامه ترازنامه ماست، نه مال دیگران. ما از کسی دیگه تراز نمی گرفتیم همونجا، آدم هایی که با ما بد کرده بودن. اینجا هم به همون شکله، اینجا هم به همون سیاقه. به بدی هایی که دیگران با ما کردند و خسارت هایی که ما زدن کاری نداریم. آنچه که من اینجا در حال انجامش هستم جبران خسارت از اعمال خودمونه. بعد جالبه، نکته جالبی رو داره میگه که مراجعه به دشمن سخت‌تر از مراجعه به دوسته. بعضی از این جبران خسارت خیلی سخته. بعضی وقتا آدم فکرشو میکنه قراره بره راجبش صحبت بکنه، مو به تنش راست میشه که ای وای من چیکار کنم، اصلا چجوری برم و چجوری نه انجام بدم. اما میگه معمولا نتایجی که حاصل میشه از یک همچین عملی بسیار نتایجش مثبت‌تر و بزرگتر از اون چیزی است که موارد راحت‌تر هست. حالا یه نکته پایانی رو بگم تو این قسمت و یه چند تا مشارکت از دوستانمون بشنویم. اون نکته پایانی اینه که قدم های 8 و 9 باور کنید بچه ها یکی از قدم هاییست که بیش از تمام مسائل ما نیاز به وجود یک راهنما رو در حقیقت احساس میکنیم و این قدم ها بایستی با راهنمایی یک شخص دیگری که قبلا خودش این مسیر رو رفته است برداشته بشه. خب کسی را در صف مشارکت نمی بینم. بله اومدم.
بله سپاسگزارم فرید عزیز، خدمتگزار بسیار عالی و همینطور سلام عرض می‌کنم خدمت دوستای حاضر در جلسه. من زین العابدینم، یه عضو کم درآمد. خب من یه تجربه‌ای که حالا پیرو صحبت آخری آفرید بود داشتم و تحت تأثیر خودمحوری و اینکه حالا خودم یاد گرفتم و دارم قدم 9 رو انجام میدم، رفتم یه جبران خسارتی رو انجام بدم که متاسفانه نتیجه دقیقا برعکس اتفاق افتاد و من تو اون شرایط خسارت جدیدی رو وارد کردم و این سلام علیکم، سلام، مخلصم، صحبت بخیر. و این اجتناب ناپذیره. راهنمایی گرفتن تو این قسمت خیلی حائز اهمیته و حتما باید این اتفاق بیفته. کسی که قبلا این تو این شرایط قرار گرفته و تجربیاتی داره که میتونه به شدت کمک کننده باشه، چون عملا در یه حالتهایی قرار میگیریم که به قول معروف که ممکنه با توجه به این که یه موضوع دقیقا عکس اون شخصیتی هست که من باید عمل کنم و من شاید تمرین نکرده باشم، در شرایط عملی تئوریش رو کار ندارم، در شرایط عملی بهتره حتما راهنمایی بگیرم و بهتره از تجربه دوستای با تجربه استفاده کنم. ولی خب اون با راهنمایی گرفتن ثمرات فوق‌العاده‌ای داشت. تأثیر روابط به قول معروف خراب شده، برکات حاصل از اون روابط رو من تجربه کردم و خیلی فواید روحانی و اجتماعی مثبتی داشت. آقا سپاسگزارم، مرسی، من تمام. آقا سپاسگزارم.
دوستان سلام، صبحتون بخیر. اسمم حسین و یک هم درآمد هستم. من خدا شکر می‌کنم به جلسه رسیدم. از خدمتگزاری گروه تشکر می‌کنم. راجع به نکاتی که آفرید گفت، بعد یه چیزی رو نمیتونم کتمان بکنم، یعنی واقعا مهمترین تجربه من اینه که 90% رفتارهای سالم و اخلاقی و درست زندگی کردن من امروز به خاطر این نیستش که من آدم بهتری شدم، البته که آدم بهتری شدم، بیشترش به خاطر روحیه جبران خسارت. یعنی چی؟ یعنی من از ترس این که نه، ترس هم از فهم این که اگر من یه خسارتی بزنم یه روزی باید برم جبران کنم و کار جبران خسارت کار واقعا دردآوریه، به خاطر اون رفتار سالم انجام میدم که نیاز نباشه 2 روز دیگه، 5 روز دیگه، 1 سال دیگه، 10 سال دیگه بخوام برم جبران خسارت. یعنی مهمترین فایدهش برای من اینه که من میدونم اگر خسارتی بزنم باید برم جبران بکنم، خیلی حواسم هست که خسارت نزنم. ولی دو تا تجربه دارم. من 20 سال پیش که تو برنامه‌ای دیگه اومده بودم، خیلی بدهکاری، مثلا با دلار 700 تومانی 120 میلیون تومان بدهکار بودم. توی جلسه بهبودی که میشستم این پنفلت لیست قدم 8 و 9 میخون تو چیز چگونگی عمل کرد، موی تنم سیخ، یعنی الانم دارم صحبت میکنم، موی تنم سیخ شد که خدایا من این بدهکاری رو از کجا بیارم، چجوری بیارم بدم. مهمترین درجه من اینه که اولا که تصورم این بود که من یه روزی وضعم خوب بشه، یه دسته چک بذارم جیبم، برم پولو پرت کنم جلو مردم، بگم که شانس آوردید من رفتم توی برنامه، توصیه کردن که پولتون رو بدم، ولی پولتون رو نمیدادم. بعد از اینکه کار کردم اومدم تو برنامه، دیدم که راحت ترین کار دادن پول مردمه. حالا تجربه مهمم اینه که هر موقع من هر جبران خسارتی رو لیست کردم، نوشتم و از خدا خواستم، دعا کردم که خدایا کمک بکن من بتونم این جبران خسارت رو انجام بدم، اصلا نمیدونم واقعا پولش، منابعش، جرأتش، شهامتش، موقعیتش چجوری پیش اومد که به بهترین نحو ممکن تونستم انجامش بدم. یعنی مهمترین کار اینه که من لیستم رو بنویسم، دعا بکنم، از خدا بخوام. واقعا نمیدونم منابعش از کجا اومد. هرچی فکر میکنم که چجوری من تونستم اون بدهکاری رو بدم، واقعا تو ذهنم نیست. و یه تجربه مهمتر تو این جبران خسارت رو من دارم. یه عده آدم اینجوری به قضیه من نگاه میکنم که منتظرن که من برم جبران خسارت بکنم، چون تو جبران خسارت ها مثلا مواجه شدم با آدم هایی که مثلا میگفتن تو آدم خوبی بودی، تعجب کردیم چرا این اتفاق افتاد، خوب شد که اومدی، اصلا منتظرت بودیم که بیایم. و جالب اینه که تو کسب و کارم هم وقتی رفتم جبران خسارت کردم، یه عده آدم دوباره باهاشون شروع کردم کار کردن. به مدت خیلی خیلی کوتاهی اون پولی که بابت جبران خسارت بهشون دادم چندین برابر دوباره بهم برگشت. در صورت جمله آخرم هم اینه، وقتم رفت. یه موقعی ما تو برنامه میگن که مثلا حالم خوب نیست، جلسه میرم، قدم کار میکنم، راهنمایی دارم، دعا میکنم، خدمت، تراز، همه این کارا رو میکنم، حالم خوب نیست. توصیه من اینه که هر موقع همه کار کردین دیدین حالتون خوب نیست، شروع کنید به جبران خسارت، یه گره ای باز میشه. ممنون که منو گوش کردین.
درود میگم به همه دوستان، صبح روز شنبه همه به نیکی و شادی باشه. امیدوارم هفته پر دستاوردی داشته باشید. خدا رو سپاسگزارم که تونستم به جلسه وصل بشم. من ماندانا هستم، در یک کم درآمد در مسیر بهبودی، و سپاسگزارم از همه خدمتگزاران عزیز گروه، به ویژه آقا فرید. تجربهاتون همیشه خیلی به دردم خورده و یه خبر خوب این که من توی این هفته گذشته یه عالم دستاوردهای مالی خوب داشتم که هرگز قبل از این چند ماهی که توی یوهی اومدم واقعا اصلا بهش فکرم نمی کردم که شدنی باشه. یعنی پرونده شد بوسیده بودم، گذاشته بودم. این از این. و از قدم هشتم، یادش بخیر اولی راهنمای من میگفت بهترین راه جبران خسارت تکرار نکردن اون اشتباه، اون خسارته. من بیشتر خسارتی که تو زندگی زدم به افراد خانواده خودم بود. زمانی که لیست نوشتم به جز دوتا بچه هم و همسرم و حالا یه تعدادی افراد، بیشترین نیست خسارت های روزانه بود که من به دلیل اون موقع من فکر میکردم، تو انجام قبلی فکر میکردم مثلا من پرخوریه و ریسمش رو در نمی آوردم. الان نگاه میکنم اینا ایداده بیدا تمام اینا، این ضعف جسمی، بیماری، نمیدونم، همه این داستان ها باعث میشد که من یه رفتارایی بکنم، دقیقا رفتارای کم درآمد. این رفتارای کم درآمدی گاهی اوقات میگم بمیره، تو دلم میگم بمیرم، مادر من چه اذیتای شما رو کردم، به خاطر اینکه میرفتم تو نداشته ها، میرفت اون ذهن عجیب و غریب من شروع میکرد به بافتن افکار بیش از اندازه، و یه حوصله بچه رو نداشتم، همه چی میزدم زیر چی میگن میز و همه چیز رو به هم میریختم. توی شرایطی که مثلا اصلا اون مثلا اتفاق متناسب با اون میزان عصبانیت اصلا نبود. اینه که امروز واقعا خدا رو شکر میکنم برای اینکه دقیقا وقتی به کلمه خسارت فکر میکنم، خیلی از رفتارهایی رو که قبلا میکردم و نمیکردم. یه کار دیگه هم که خیلی میکردم، خیلی بعد از اینکه با مفهوم و کانسپت جبران خسارت من آشنا شدم، خیلی تلاش کردم رو خودم کار کنم که بعد اون موقع نمیدونستم چرا، ولی بعدا توی انجمن میذاشتم به پای تنبلی، دیر میرفتم سر کار. و خب مثلا حالا میبینید 5 نفر 10 نفر آدم مثلا از این ساعت تا این ساعت باید اونجا میبودن که من کارشون رو انجام بدم، و من به همون نسبت که دیر میرسیدم، 4 نفر اول دیر میشد، خیلی دارم روی این کار میکنم، برای اینکه هر وقت هر جا کارم گیر میفته از نظر زمانی معطل میشم، سکوت میکنم، میگم این جبران خسارت اون خسارت هاییه که به زمان و وقت مردم زده، یکش میشد از همشون جبران خسارت کنم. گرچه که مثلا از در میرسیدم، یعنی وارد میشدم، از تک تک آدم ها عذرخواهی میکنم، ببخشید ببخشید من دیر اومدم، ولی خب چه جبران خسارتی، بعد این رفتار تغییر میکنم. سپاسگزارم که هستید، خدا رو سپاس برای این همه تجربه های خوب که کمک میکنه من آدم بهتری باشم تو مسیر زندگی، مفید باشم و موثرتر رفتار کنم. سپاسگزارم. من شنیدید من تم.
سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. علی هستم و یک کم درآمدم در مسیر بهبودی. ممنون که به من هم فرصت صحبت کردن و مشارکت دادید. منم یه تجربه ای دارم راجع به جبران خسارت، البته که توی UA این قدم رو هنوز کار نکردم و دقیقا میخوام شروع بکنم، اما تر انجمن قبلی خب این کار رو من انجام دادم، خواستم یه تجربه ای بدم به دوستان. من دو مورد جبران خسارت شبیه همی رو داشتم، خواستم این تجربه رو بدم که هر دو خسارت های مالی بودن، هر دو تقریبا شبیه هم بودن، هر دو رو من اقدام کردم، ولی توی یکیش یه بازخورد بسیار عالی رو گرفتم، ولی در دومی بازخورد خوبی نگرفتم. و این رو خواستم بهتون بگم دوستان که برای جبران خسارت نیاز هستش که من ابتدا یه آگاهی خیلی عالی رو از قدم‌های قبلی داشته باشم و واقعاً به اون فروتنی که لازمه این جبران خسارته و در قدم هفتم حالا بهش میرسم این رو همراه خودم داشته باشم. من توی یکی از موردها خب حضور پیدا کردم با یه فروتنی، با یه سطح آگاهی خیلی عالی روحانی و یه جبران خسارت بسیار عالی شد و خیلی حس روحانی خیلی خوبی پیدا کردم از این کار. طرف مقابلم خیلی احساس خوبی کرد و من رو بدرقه کرد. توی خسارت دوم که حالا خیلی شبیه همون بود، من بازخورد خوبی رو نگرفتم و وقتی که اومدم دوباره بررسی کردم این موضوع رو، دیدم که من با یه آگاهی خوبی وارد نشده بودم، من یه غروری رو با خودم همراه برده بودم از اینکه من دارم یه حرکتی رو انجام میدم، از غرور زیادی که از این کار داشتم. خب نتونستم وقتی که این کار رو انجام دادم با اون واکنش طرف مقابلم روبرو شدم، واکنشم مثل قبلی نبود و این رو فهمیدم که اولا بازخوردها همه مثل هم نیست و اینکه من نیاز دارم ابتدا رو خودم کار بکنم، یه جبران خسارت بزرگی رو باید اول از خودم شروع بکنم، خودم رو بازسازی بکنم، خودم رو بپذیرم، با خودم آشتی بکنم و بفهمم با خودم دارم چی کار میکنم و این قدم برای چیه. این نیازمنده. وقتی که من اینا رو نداشته باشم نمیتونم مستقیم یکی باره در یه واکنش نمیدونم احساسی برم برای جبران خسارت. نیاز هست که من اول به یه سطحی از آگاهی برسم و بعد دنبال جبران خسارت باشم. از همه دوستان عزیزم، از همه خدمتگزاران گروه تشکر میکنم. ممنون که منو شنید.
درود بر شما و همه دوستان دیگرم. خیلی ممنونم بابت اینکه تجربیات خودتون رو با سخاوت در اختیار دوستان ما قرار میدین. من ادامه میدم مطالب رو و در قسمت بعدی از دوستان دیگرمون از تجربیاتتون استفاده میکنم. صفحه 77 کتاب بزرگ پاراگراف آخر رو در حال مطالعه هست. ما تحت هیچ شرایطی از چنین شخصی انتقاد یا با او جر و بحث نمی کنیم و به سادگی به او می گوییم که رهایی از مشکلمان تنها در صورتی برای ما امکان دارد که که با تمام وجود به جبران گذشته بپردازیم. هنوز داره راجب آدمی که اونم ممکنه به ما خسارت زده باشه صحبت میکنه. ما با آنجا میرویم که خیابان طرف خود را جارو کنیم، زیرا میدانیم تا این کار به انجام نرسد انجام هیچ کار دیگری برای ارزش نخواهد داشت. ما سعی نمی کنیم به او بگوییم که او چه کاری باید انجام دهد و در مورد اشتباهات وی صحبتی به میان نمی آوریم و فقط به خود می پردازیم. اگر برخوردی آرام رو راست و با گشاده روی داشته باشیم، نتیجه کار ما را بسیار خوشنود خواهد کرد. در 9 مورد از هر 10 مورد اتفاقات غیر منتظره ای می افتد. گاه ممکن است طرف مقابل هم به قصور خود اقرار کند و کینه های قدیمی را در عرض یک ساعت از میان برود. به ندرت ممکن است پیشرفت رضایت بخشی نداشته باشیم. گاه دشمنان سابق کارمان را ستایش و برای من آرزوی موفقیت می کنند. گهگاهی ممکن است با ما همکاری کنند. با این حال اگر ما را از دفتر بیرون هم بکنند، نباید برای من مهم باشد، زیرا ما سهم خود را انجام دادیم. هر چه بوده دیگر از سر گذشته است. آره، یه نکته خیلی مهمی اینجا بچه هست که میگه احتمال موفقیت ما در پروسه جبران خسارتمون احتمال بالاییه. چرا موارد چیزش یادمون میمونه؟ قاعدش دیگه، شکست ها ما معمولا از پیروزی ها در خاطرمون ماندگارتره. یعنی یه مقداری تأثیرات اونها رو روحیه ما تأثیرات شدیدتری. اگر که به با صداقت نگاه کنیم به موضوعات پیرامونیمون، میبینیم که نه، خیلی از جاهایی هم که ممکنه اقدام کرده باشیم برای این قضیه موفقیت های خوبی به دست آورده باشیم. منتها میگه به ندرت ممکن است پیشرفت رضایت بخشی نداشته باشیم. و خیلی از افرادی که باشون مشکل داریم تبدیل میشن به در حقیقت دوستان ما. یه موردی بود یه جبران خسارت خیلی جالبه، من اصلا نمیدونستم. امروز یه نکته ای رو بگم جالب بود. من دیروز حالا یه چیزی بهتون بگم، خستگی زیاد، یه تجربه از دیروزم بهتون بگم. خستگی زیاد عرضم به حضورتون که سمه. من تجربه من میگه استراحت زیادم سمه. حالا من خیلی فعالیت روزانه دارم در حقیقت در محیط کارم، فعالیت فیزیکی ندارم، بیشتر سرکشی و چند تا اکیپ دارم تو روز، حالا جلسه و نمیدونم مسئله، بیشتر کار من خب کار فیزیکی نیست، بیشتر کار فکریه در حقیقت. و روز جمعه دیروز خب صبح این تجربه هم خیلی ارتباطی به جبران خسارت به قدر 8-9 نداره، تجربه خالی از لطف نیست شنیدن. من صبح بیدار شدم و جلسه اداری گروه شرکت کردم، بعد من دوست گرفتم و صبحونه خوردم و رفتیم خب به جشن یکی از گروه های اصفهان دقیقا نایسه برگزار میکردن که رفتیم در اینجا شرکت کردیم و جشن گروه فولادشهر بود شرکت کردیم. تعداد از دوستای قدیمی ما دیدم اونجا و خوش گذشت. در مجموع این گرد همایی های این چنینی همیشه لذت بخش، مثلا میگم دوستان قدیمی که آدم میبینه صداش نمیشنه و خب این بیرین دلپذیره. اومدم خونه و خب عملا چند تا تلفن کاری داشتم انجام دادم، خیلی استراحت کردم، زور خوابیدم، عصر خوابیدم، شب زود خوابیدم، صبح که بلند شدم ناهوشیار بودم از فرط زیاد استراحت کردن و زیاد خوابیدن، چون این بدن بیش از آنچه که نیاز داشته است دریافت کرده. فقط راجع به غذا نیست، این راجع به خوابیدن هم وجود داره، این راجع به بقیه مسائل هم هست. و اصلا تو ساعت 6 رو کم یادم نبود که امروز دیدم امروز جلسه دارم، جلسه قدم با شما دارم. و
ارزم به حضورتون که بلند شدم میخواستم آماده کنم برم پیاده روی، بعد خندم میره بگم دو ساعت چی ساعت بری جلسه رو شروع کنی. یه رفتم سرویس و برگشتم آماده شدم منم جلسه رو شروع کردم در واقع ساعتش. میخوام به شما بگم حتی استراحت بیش از اندازه ناهوشیاری میاره. هر چیزی کم و بیشش خوب نیست، یعنی کم انجام دادن و زیاد انجام دادنش به نظرم همه کارها میتونه مضر باشه. جالبه یک نکته‌ای در این مورد این پاراگراف اخیری که خوندم به وجود اومد توی یه کانکشنی برخوردی داریم. من یه آدمی مسئله داشتیم با هم، مسئله کاری داشتیم، رفتم و اینه میخوام بگم من اصلا یادم نبود که این ارتباطش با قدم 8-9 اینجاست. یادم نبود که تا یه رو به قبل از چیز، یه رو به قبل از جلسه یادم نبود که من قرار اینجا بیام صحبت کنم. اما این نکته جالبی اتفاق افتاد. من ساعت پولسم 5-10 دقیقه بود، رفتم این حساب کتابا. یکی از این بچه ها خیلی هم خودش مقصره تو این موضوع، از این کسایی که متریال به من داده بود و نخاله برده بود، یه سری کار انجام داده بود پارسال توی پروژه. این از اون مدل آدمای کم درآمدیه که من باید التماس کنم فاکتور بده. میدونی خیلی خیلی نکته جالبیه. من مرتب زنگ میزدم، حالا اون موقع که رئیس کارگاه اونجا کار میکرد، آقا برو فاکتور فلانی رو بگیر، آقا خواهشاً فاکتورتو بده. واقعا بیش از 10 مرتبه من در زمان پروژه گفتم فاکتور، چون زنده است دیگه، داره هزینه ها انجام میشه، درآمد داره از اون پروژه حاصل میشه، طبیعتا امکان این که من بپردازم به این موضوع خیلی بیشتره. نکرد و نکرد و شب عید به فاکتوری فرستاد. عدد خیلی عدد سنگینی نبود ولی فرستاد دیگه. و من نگاه کردم بررسی کردن این فاکتوره کلی زمان میبره. من بعد برگردم پروژه‌ای که مثلا توی فروردین ما انجام شده، بیام بررسی هاشو توی اسفند ما انجام بدم، خیلی کار سختیه. 11 ماه حالا گزارش های ما گزارش مکتوب هر روز، یعنی گزارش ها سرپرست های که با گزارش مکتوب میفرستم. من میدونم که کاری در چه روزی انجام شده، اما شما حالا جستجوی این موضوع در فروردین سال گذشته باید برم حالا تو پیام های تلگرام و تا اینا گزارش های بچه رو ببینم و بررسی بکنم. حالا ایو حال به دلم افتاد که امروز صبح کار این بنده خدا رو بررسی کنم. و جالب اینه که مبحث ما جبران خسارت بود. مطمئنن پرداخت نشدن پول این آقا در لحظه فعلی میتونه تبدیل بشه به یه خسارت. نکته ای که حالا هم فکر کنم بچه توی مشارکتتون هم گفتن، یکی از رهاوردها و دستاوردهای بزرگ مسئله جبران خسارت، مسئله نزدن خسارت مجدده. یعنی من میتونم اینا رو پست بوت بندازم، همین میتونه مثلا، خب این آقا در من فکر میکنم میتونستم که 2-3 هفته زودترم، مثلا اواخر فروردین ما هم میتونستم این موضوع رو بررسی کنم، چون حالا پایان سال امکان پذیر نبود به دلیل ترافیک زیاد کاری، ولی توی اواخر فروردین امکان پذیر بود و من اون موقع هوشیار نبودم، نکردم. جالب اینه که من قرار بود امروز برای شما از جبران خسارت صحبت بکنم و اینجا پروردگار برای اینکه حالا من شرمسار نباشم وقتی دارم میام با دوستان عزیزم میخوام راجع به این موضوع تجربه بدم، خودم هی دائم تو ذهنم باشه که آقا یه خسارتی بوده من جبرانش نکردم. اتفاقا فکر میکنم حوالی ساعت 5:20 این ما بود، من در حال خروج از اتاق بودم برم توی حیاط و یه کاری انجام بدم، کاملا یه طرح جبران خسارتی اومد تو ذهنم، چون من 3-4 مورد مالی دارم فقط که باید این کار انجام بدم. طرحش اومد توی ذهنم که شروع کنم به اقدام کردن از همه ماه آینده و از همین ماه و ماه آینده، چون این ماه که در حال اتمام هست دیگه، 4-5 روز مونده برای این جبران خسارت. و اتفاقا با بررسی فاکتور این بنده خدا شروع کردم و خداوند رو واقعا شاکرم که انگار که ما هر کاری که میخوایم انجام بدیم، هر قدمی که داریم کار میکنیم، اگر اون تمایل وجود داشته باشه امکاناتش رو فراهم میکنم. جور که دوستانم گفتن فقط کافیه که من سهم خودم رو انجام بدم توی این موضوع. و توی پایان اون قضیه هم میگه حتی اگه بقیه ما رو بیرونم بکنن از دفترشون، ما سهم خودمون رو انجام دادیم. ما خیابون طرف خودمون رو میخوام جارو بکنیم، ما اون کار خودمون رو بعد انجام بدیم. خب ادامه میدیم، صفحه 78 پاراگراف دوم رو میخونم. بیشتر کم درآمدان بدهی مالی هم دارم. ما طلبکارانمان را
بعد این چیزا برای بعد تمرین بیان خوبه. یادم اومد سالها پیش تمرین تئاتر کار میکردیم، این برای بیان قوی شدن بیان یه سری جملاتی رو میگفتن اساتید که ما اونها رو تکرار میکردیم و این خیلی موثر بود در اینکه بیان من امروز هم خوبه. بخش بزرگی از مرهون اون الطاف هست. ما طلبکاران من را فرید نمیدهیم و آنها را در جریان کاری که مشغول آن هستیم قرار میدهیم. از شفافیت یکی از اصولی است که ما بایستی در جبران خسارت کردن مد نظر قرار بدیم. مطالب خود را بدون طرف رفتن بیان میکنیم و با داستان زندگی خودمان سر آنها را در نمی آوریم. آنها معمولا جریان را می دانند، اما نمی گذاریم ترس از ضرر مالی باعث شود که بیماری خود را فاش نکنیم. با روشی که ما در پیش داریم حتی بی‌رحم‌ترین طلبکاران همگاهی ما را شگفت زده خواهند کرد. پس از ابراز پشیمانی بهترین شرایط ممکن را به طرف مقابل پیشنهاد می کنیم. بیماری ما باعث قصورمان در پرداخت بدهی شده است. باید بر ترس خود از طلبکاران غلبه کنیم و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نباشیم، زیرا ممکن است ترس از روبرو شدن با آنها عاقبتش بازگشت مجدد به بیماریمان باشد. پس چند تا نکته رو در راجبش صحبت میکنیم. اینجا یک شفافیت که ما با شفافیت آنچه که آنها نیاز دارند بشنوند رو بیان میکنیم، داستان خودمون رو نمیگیم، سر اونا رو خیلی درد نمیاریم که من مشکل داشتم و فلان اینا، نمیریم که راجع به خودمون صحبت کنیم، داریم میریم راجع به اینکه مسئله با اونها رو حل کنیم صحبت بکنیم. میگه ترس از ضرر مالی، نمیذاریم ترس از ضرر مالی باعث شه که بیماریمون رو فاش نکنیم. این نکته مهمیه، یه پارادوکس ها. اول میگه سرشون رو به درد نمیاریم، اما در این حال کتمان و پنهانکاری هم انجام نمیدیم. ما داریم یه کار مهم انجام میدیم دیگه. دلیلش چی بود؟ آقا من قصور کردم، متوجه نبودم. حالا لازم نیست خیلی یه دونه اتکت برداریم بچسبونیم به خودمون من بیمارم، تو پیشونیمون بزنیم من بیمارم، اصلا چنین چیز نیاز نیست. منتها لازم است که اینو بیان کنیم که آقا من مشکل داشتم، مسئله داشتم، من نمیفهمیدم که بایستی دارم به شما ضرر میزنم. میگه ترس نباید باعث بشه که این رو مخفی کنیم. بچه ها اینو بگم بهتون، جبران خسارت را حتما در مشورت با راهنماتون انجام بدید. خواهش میکنم صمیمانه، من الان دارم یه سری چیزا رو اینجا میگم، اینا متد روش دیگه، ما 6 7 مدل جبران خسارت داریم اما واقعا فرق میکنه در پوزیشن ها، موقعیت های مختلف و افراد متفاوت. با روشی که ما در پیش داریم، میگه بی‌رحم‌ترین آدم ها ما رو شگفت زده میکنن. واقعا من نگاه میکنم حجم کار گنده کاریایی که من کرده بودم تو زندگی گذاشتم، علل خصوص سری اول که جبران خسارت کردم، خیلی زیاد به نظرم نمیاد بخواد درست بشه. یه تجربه کوچولو بگم، یه دو سه تا مشارکت از دوستانمون بگیریم و گزارش خزانه رو که شنیدیم بعد میریم مجدد مطالعه کنیم. یادم میاد اومده بودم توی برنامه، خیلی بعضی از این تجارب روحانی است. من پس با کار بزرگی نداشتم، حالا اصلا کسب و کار جدی نداشتم پیش از اومدن به در حقیقت 12 قدم. یه سالی فکر کنم ویدیو کلوب داشتم و یه سالی یه مغازه داشتم و یه دو سالی توی یه شرکتی کار کرده بودم و در مجموع فکر کنم یه سال و خورده دو سالم مثلا رانندگی کرده بودم. اینا من پیش از اومدنم به برنامه 12 قدمی بود. اواخر داستان قبلیم خب من راننده آژانس بودم و حالا اینکه این آدم با سطح تحصیلات و استعداد و هر چیزی که من داشتم راننده آژانس باشه، اصلا شغل بدی نیست رانندگی و قصدم خوب و بد کردن مشاغل نیست، بحثم اینه که جای من اونجا نبود. خیلی هم تو با من افراد زیادی هستن که رانندن، الان آدم موفقی هم. من یه آقای سرویس دختر خودم هست، از این تاکسی زرد هم داره و من اون روزیش اتفاقیشون که صحبتی با هم کردیم یه دعوت هم کرد که فهمیدیش با هم داشتیم صحبت میگم، گفت مهندس یه روزم بیا باقی ما و فلان اینا، ما یه سری زنیم به به چه باقی داره ایشون، چه زندگی مرتبی، با همین رانندگی یه دونه از این تاکسی زرده داره، سرویس دختر ما و یه دو تا سرویس مدارس دیگه هم داره. برام اتفاقاتی که من همینجوری به قول با لحجه خودمونی اینجا هم گفت یه لکولکی میکنیم برای که حسنم سر بره. طرف بازنشستگی زندگیست، همه چیز ردیف و پارزم به حضور شما که من قصدم خوب و بد کردن مشاغل نیست. من آدم تحصیل کرده ای بودم و جایگاه هم اونجا نبود، بدهکار بودم، کمیسیون آژانس رو من نمیتونستم بدم. خب این بابام رفیق پدر من بود و در حقیقت خدایشون حفظ کنه پدر منم بیامرزه، میرفتم و یه عدد بزرگی شد اون سال، مثلا من 300,000 to 275,000 تومان کمیسیون بدهکار بودم. خب این اون موقعی که من دارم براتون صحبت میکنم این مثلا 245,000 تومان $300 بوده، یعنی شما فکر کن پول الان مثلا من 24-25 میلیون تومان کمیسیون بدهکار بودم به این بابا، نمیتونستم پرداخت کنم. رفتم یه دونه تلویزیون قسطی برداشتم و آرزم به حضور شما که نقدی فروختمش، پولای این بابا رو دادم. خب 200 تومان که ضرر کردم همونجا، بدهکار شدم این ماجرا. حالا داماد یکی از بچه‌ها که نظامی هم بود بنده خدا اومده بود ضامن ما شده بود، چک گرفته بود از این داده بود به این طرف که به ما تلویزیون بده. حال به خاطر اون مسئله شدید و مشکل شدیدی که من داشتم من پرداخت نکردم، ما 30,000 تومان بود اسم این بچه‌ها. میخوام بهتون بگم که همین حجم مشکل منو به چه ترسی فرو بود، هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. بنده خدا چند مرتبه تماس گرفت و ما قسطا رو نداده بودیم و رفته بودن حساب اینو ببندن و سر حقوقش رو بهش زنگ زده بودن چکش رو برگشت بزنن از این داستانا دیگه. خلاص اومد ما رو پیدا کرد. من هیچ وقت این صحنه رو فراموش نمی کنم. این بابا از اتوبوس پیاده شد، سرم کوچه ما داشت می مدرسید و از خود من آدرس خونه ما رو پرسید. گفتم که آره. گفت چی اینا؟ گفتم آره من خودمم. گفت مرد حسابی تو چرا بدهی تو ندادی و فلان اینا. والا تمام وجود من ترس که این نیاد دم خونه ما. همون موقع خدا بیا مرد بابام تو یه سال نیم تو تخم چشامون نگاه میکرد میگفت چشات قرمز رفتی زدی، یعنی هیچ اعتمادی نسبت به من وجود نداشت در اون تاریخ. شما حساب کن با اون حجم از گندکاری این آدم میمد دم خونه ما و این حرفو میزد. قدم شاید 50 تا قدم این طرف بر نداشته بود. بد نیست شنیدن این تجربه روحانی به بچه. حالا اگر صحبتم طولانی شد بعد از گزارش خزانه‌دار وقت میدم دوستان با شرکت کنم. 50 قدم اول یعنی کل فاصله ای که از سر خیابون اتوبوس آدم ها رو پیاده میکنه تا برسی به خونه ما مثلا 200-300 قدمه 200 متره. تو قدم 30-49 بود من همینجوری داشتم گفتم خدای تو میخوای یه جوری آبرو منو بخری؟ یعنی بابا باید بیاد دم خونه مثلا آبرو من جلو بابام بره و کلی حرف بشنه. حالا بحث آبرو نبود، بیشتر ترس از این بود که سواکم کنه و کنفم کنه و توی این مایه ها. قدم 30-40 دو سه تا از بچه های برنامه خدا خیرشون بده، خدا حفظشون کنه که سه خدمتگزار من اصلا هنوزم تو برنامه نزدیک 23-24 ساله در واقع شدید من خیلی خدمت میکنم توی برنامه دیگه. همینجور اومد من صدا کرد و یکی از نفقی هم گفت مشکل چیه؟ گفتم والا یه همچی داستانی و من پول ندارم، این بابا هم کوتاه نمیاد داریم یه دم خونه آبروی من ببنه. صداش کرد اینا گفت چقدره؟ گفت که آره 50,000 تومان مثل که از این قصه کلا مونده بود. گفت 50,000 تومان دست کرد تو جیب فکر مرد و یه نصرم 2,000 تومانی بود 1,000 تومانی بود چی بود این بابا 50,000 تومان داد این بابا. بعد من گفتم بهت پس میدم و فلان، حالا اسمش هم نمیگم گمنامی. گفت نمیخواد به من پس بدیم و وقت زیاد داری برای این کار. یه جمله خیلی داشت و بچه ها باور کنید در همه این سالها این روحیه من بوده. یکی ببینم یه جایی گرفتاری داره بتونم باور کنید اون آدم تو اون تایم، یعنی اولا که یک اتفاقی افتاد ایمان من به خدا خیلی قوی شد تو اون قضیه. خیلی بزرگ، این بزرگ حجم این مشکل از وجود و شخصیت من خیلی بزرگتر بود اون زمان. تمام وجود من مثلا نمیتونم تو قالب کلمات اون میزانی که ترسیدم این آدم تو این قدمایی که آدم برمی‌داشت و میرسید، من داشتم نگاه میکردم که 4-5 دقیقه دیگه من آبرون میره، 4-5 دقیقه دیگه من قرض صدا میشدم و خونم اونو. برای من خیلی بود اون مسئله. حالا هر کسی یه کفی داره، یه ظرفیتی داره، یه چیزی داره. ایمان من نسبت به خدا من بیشتر شد، باور پیدا کردم که این قضیه انجام میشه، یعنی جبران خسارت من انجام شد، چون واقعا خواستار جبران خسارت بودم. ببین من با اینکه مثلا داشتم قدم یک کار میکردم اونجا، فقط حواسم به خسارت هایی بود که زده بودم با آدم هایی. حالا کلش هم مثلا عدد اون موقع مثلا حالا عدد کمی هم نبود، 700-800 هزار تومان، 1,000,000 تومان مثلا سال 83 بود مثلا، یه همچی داستان. و این اتفاقات افتاد که من فکر میکنم اون شخص در اون لحظه به دو سه تا دلیل پیدا شد. یکی این که واقعا شاید نقشه خداوند برای من یه چیز دیگه بود و قرار بود من بهبود پیدا بکنم. نکته دوم این بود که واقعا و عمیقا از صمیم قلبم خواستار جبران خسارت بودم، این که پول مردم رو بتونم بدم. و نکته سوم این بود که فکر میکنم بخشی از نقشه خدا هم این بود که حالا که این اتفاق برات افتاد و ما یه چشمش رو نشونت دادیم، منو نمکگیر کرد خدا با این کار و این باعث شد که همین روش را در روزهای بعدی زندگیم که تا همین الان هم ادامه داره من در پیش بگیرم. خب یه مشارکت ما از دوستانمون که تو صفن بگیریم و بعد بریم برای گزارش و بجرده هم وقت هست دوستانمون صحبت
کنم. بله سپاسگزارم از شما آقا سعید عزیز، عرض ادب دارم، سلام عرض میکنم به خدمت دوستای عزیزی که تو جلسه هستن. خب به هر حال چون بس جبران خسارت هستش و از این چیزا، ببخشید من خودم رو معرفی نکردم، حسن هستم، یک کم درآمد از کرمانشاه. دیروز یه موقعیتی برای من پیش اومد که من حس کردم خب موقعیت خوبیه من جبران خسارت بکنم. روز جمعه بود، ساعت 8 صبح بود، به من زنگ زدن و طرف من گفت که نیاز بهت دارم. خب به هر حال منم گفتم که موقعیت خوبی پیش اومده. خب طرف من انجمنی هستش، قریب نیستش که مثلا بگم با آشنایی با انجمن نداشته باشه، 12 قدمی هستش، کلی جلسات نمیدونم قدم داره و قدم انتقال میده و کلی به هر حال هر زمانی که تو جلسات مجازی جلسه داره 60 نفر 70 نفر به هر حال تو جلسات ایشون هست. میخوام بگم که به هر حال با خسارت و انجمن اینا خیلی بهتر از من آشنا هست، اگر من آشنا نیستم ایشون خیلی بیشتر آشنا هستن. خب از 8 صبح تا نزدیک 2 بعد از ظهر من سعی کردم به هر حال منو نگه داشت این کار انجام بده، برام اون کار انجام بده، کلی براش کار انجام دادم. بعد ساعت 2 رو بود باور کنیم که من دیگه از کارایشون فارغ شدم. گفتم خب اشکال نداره ساعت یه خورده حالش بهتر بشه به خاطر من خسارت احساسی که بهش زدم. بعد دختر منو خیلی دوست دارش، بارها گفته که اینو دختر خودم هستش. من یه پیرن داشت دختر من، برای اولین باره که میخواد بنده خدا تنهایی مثلا سفر بره و یه خورده کار داشت، یه چیزی نزدیک 5 دقیقه بیشتر کار نداشت. با وجوده که این آدم وقتی که جلسات قدم برگزار میکنه مثلا نمیدونم دوش میگیره و کلی زانو میزنه و از خدا میخواد که نمیدونم بهش فلان بده و بسان بود از این حرفا و کلی از کلماتی که پشت این همین تریبونا ما استفاده میکنیم ازش استفاده میکنه و عشق و خدا و گذشت و نمیدونم عیسی رو از اینجور حرفا، خیلی راحت به من گفت نه به من ربطی نداره، من انجام نمیدم. من دیدم واقعا از 8 صبح امروز روز جمعه است تا 2 بعد از ظهر در حالی که ایشون تایم استراحتش بود و به من گفت که نه امروز جمعه است، من چرا باید تو کار انجام بدم. اینه که خیلی دلم شکست، گفتم خداییش انسان اینا با کلمات بازی میکنه، این جریان چی اصلا برام قابل هضم نبود. آقا فرید خیلی احساسم بد شد، اینه که شاید الان مشارکت میکنم یه خود خوب به هر حال جنبه رنجش داره، اما واقعا اگر این کار نیستیم پشت تریبون دیگه زیاد از این لافا نزنیم. این همون آخونده که گفت آقا اگه یه جایی از پرچ و بچه که کرد پارش کنیم بندازیم دور، رفت خونه دید خانمش پرچ و پاره که گفت آقا اینو برای دیگران گفتم، برای خودمون نگفتم. اینه که واقعا بیایم صداقت داشته باشیم، بیایم اگر چیزی که نیستیمون نگیم، لاف نزنیم، دروغ نگیم، مردم رو گمراه نکنیم و حداقل یه خورده قدرشناسی و بلد باشیم. قدرشناسی خیلی عالیه که اگر یه کسی داره یه خدمتی برای ما میکنه، رنجشمونو اگر ناراحتی داریم اونو کنار بذاریم، جواب خدمتش یه چیزی نزدیک 6 ساعت داره به ما خدمت میکنه، ما 5 دقیقه بهش خدمت کنیم، چه اشکالی داره؟ اینه که امروز این مشارکت کردم، فقط خواستم خود احساسم رو تخته کنم. اگر فرید عزیزم تجربه داشت بتونه تجربهش رو در اختیارم بذاره و یه خود آروم ترم کنه. سپاسگزارم، ببخشید از این که به صحبتم گوش دادین، تشکر میکنم.
درود بر شما. حتما انشاءالله اگر در پایان جلسه در بحث خوش آمدگویی بودیم حتما خدمت کنم کرد. یک هم از برید سوال هم که دوستان دارن، ببینید بعضی وقتا این سوالی که داریم میپرسیم تو خصوصی تو ادامه قدم 8 و 9 بهش میرسیم. حالا مبحث امروزمون نیست، اجازه بدین که من برم جلو، محبت کنیم، شرکت کنیم جلسه، این جلسه و جلسه، حالا فکر کنم 2 جلسه تا 3 جلسه دیگه طول بکشه قدم 8 رو، که قدمای مهمی هستن و حتما جواب خواهم داد اینا رو. بعضی وقتا تو خود کتاب جواب این هست، یعنی سوالی که راجع به قدم 8 و 9 میپرسید در خصوصی. خب بفرمایید خانم مهشید، گزارشتون رو بدین.
درود بر دوستان عزیز، صبح شنبهتون بخیر و نیکی باشه. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. مهشید هستم، در حال بهبودی از کم درآمدی و خدمتگزار شما عزیزان. سپاسگزارم از آقا فرید و جلسه بسیار عالیشون. خب دوستان، تا این لحظه 209,000 تومان ما واریزی داشتیم و مبلغ خزانه‌مون در حال حاضر 9,537,050 تومان هست که دیروز ما به اصطلاح ما به تفاوت واریزی که برای برنامه جلسه باز مونده بود رو آقا فرید برگردوندن به حساب. 2,253,050 تومان برگردونده شد به حساب و در حال حاضر موجودی خزانه‌مون 9,537,050 تومان هستش. از اینکه خزانه رو حمایت میکنید بسیار سپاسگزارم. ما برای انجام ترجمه نشریاتی که چاپ میشه نیاز به حمایت داریم و لازم هستش که کمک بکنیم که این نشریاتی که مربوط به UA هستن هرچه زودتر چاپ بشن، در اختیار عزیزان قرار بگیرن. همینطور در پایان سال میلادی جاری ما کنفرانس خدمات جهانی رو داریم که لازمه که برای اون هم یه پیش‌بینی داشته باشیم و مبلغی رو برای حضور نماینده و دانشجوی نمایندمون و همینطور مترجممون کنار بذاریم. از این جهت حمایت کردن شما باعث میشه که ما بهتر بتونیم این قضیه رو مدیریت کنیم و پیش ببریم. ازتون سپاسگزارم که با عشق خزانه رو حمایت میکنید. ممنون. من تمام.
بله، سپاس از شما بابت خدمتتون. بگذارید
به نام خدا و با سلام خدمت تمام اعضا و خدمتگزار محترم. محسن هستم، کم درآمد. به این موضوع داشتم فکر میکردم که قدم 8 و 9 چه تأثیراتی در زندگی من داشته. فکر کنم 7 یا 8 بار من قدم ها رو خودم کار کردم. خدا بیاموزه پدر مادر اون راهنماهایی رو که درست راهنمایی کردن که من هم تونستم اونجوری انتقال بدم. سری اولی که با قدم 8 و 9 آشنا شدم، حالا تو انجیوی اولم فکر کنم 15 سال قبل، لیست رو که نوشتم فکر میکردم جبران خسارت به همین سادگی من را بیفتم برم بگم. راهنمام 5 تا برای من انتخاب کرد از اون خسارت هایی که زده بودم با توجه به شرایطی که داشتم لحاظ مالی و روحی، و اینو شهرستان بود. من رفتم شهرستان 3 روز فرصت داشتم اینا رو انجام بدم. به تعبیر انداختم تا 2.5 روز، هی میگفتم 1 ساعت دیگه 1 ساعت دیگه، و راهنمام به من گفتش که قبل از حرکتت به من زنگ بزن، وقتی رسیدی اونجا به من زنگ بزن، یعنی با من در ارتباط باش. بعد 2.5 روز دیدم نه نمیتونم، زنگ زدم بهش و خلاصه تلفنی باش صحبت کردم، جبران خسارت مالی مستقیم، مالی غیر مستقیم و احساسی و عاطفی رو با چه دردی با چه ترسی انجام دادم، ولی نتیجه های فوق‌العاده‌ای گرفتم از اون 5 تا جبران خسارت. خیلی خوب شدم، تو خیابون راه می‌رفتم، حالا اون موقع فکر کنم من 11 ماه بود تو برنامه 12 قدمی بودم، به این شخصی رسیدم که یه خسارتی به این زده بودم، بدون اینکه به راهنمام بدم رفتم تو خیابون و به این شخص گفتم آره من فلانیم، من این کارو با تو کردم، و منجر به درگیری فیزیکی شد. ما رو بردن کلانتری، یه شب اونجا موندم، کسی هم ازم اطلاع نداشت، بلیط برگشتم باطل شد به تهران و فردا حالا اومدن ما رو آشتی دادن. اون شخص هم بود 3 سال تو برنامه بود، و من متوجه شدم حتما باید زیر نظر راهنما باشه جبران خسارت. این که من بگم بزرگترین جبران خسارت خسارت نزدنه، برای وقتی که من جبران خسارت هم انجام دادم، نه اینکه انجام ندادم. من با یه دوستی دیگه کار کردم توی انجیوری، گفت بزرگترین جبران خسارت خسارت نزدنه، یعنی 8.9 رو کامل ول کن. و اتفاقی که برای من افتاد، چندین با جبران خسارت انجام دادم، این شد که دیگه ترسیدم برای خسارت مجدد. همه فکر میکنن آدم خیلی خوبی هم، ولی اصلا اینجوری نیست. توان اینو ندارم بیام بگم آقا فرید ببخشید، من این جنسی که به تو فروختم 100,000 تومن به شما، توانشو ندارم دیگه. یعنی اون ترس و استرس و استرابی که به من وارد میشد که برم جبران خسارت رو انجام بدم، توانشو دیگه ندارم برم جلوی کسی به خاطر مثلا یه مبلغی پول و یه رفتاری بخوام این درخواست رو داشته باشم. به خاطر این مراقب خودم هستم که خیلی کمتر و کمتر خسارت ها هستن، ولی خیلی کم شدن. خیلی ممنونم که منو شنیدید.
درود بر شما. نکته خوبی رو گفت محسن. آره این نکته که من گفتم بزرگترین دستاورد پس از قدم 8.9 هست. یعنی این نیست که من میگم بزرگترین چیزی که من امروز دارم اینه که خسارت نمیزنم. حتی بچه های دیگه هم که اینو گفتن تو مشارکتشون، چون غالبا این موضوع موضوعیه که بچه که تو برنامه دیگه اصلا شنیدن، یعنی ما قدم 8.9مون رو انجام میدهیم، خسارت های گذشتمون رو جبران میکنیم، اما بعدش بزرگترین جبران خسارت ما دیگه میشه این که ما خسارت مجدد نمیزنیم یا کمتر خسارت میزنیم. فکر میکنم نمیشه یه همچین چیزی رو مثلا با این اطمینان بیان کرد که من خسارت نمیزنم. نمیشه. من تو همه این سالا منم چند بار قدم 8.9 دائم دارم کار میکنم دیگه، نگاه میکنم اینم آدم یه جا ناهوشیار میشه آخرش خسارت میزنه دیگه. خیلی نباید به نظرم نگاه چیز داشته باشیم، نگاه به قول معروف 0-1 داشته باشیم به ماجرا. خب ادامه میدیم صفحه 78. یکی از دوستان این که یه سوال پرسیده بودن، سوالتون رو الان دوست اولی که در خصوصی از من سوال پرسیدن تو این پاراگراف سوالتون جواب داده میشه. ممکن است مرتکب جنایتی شده باشیم که در صورت برملا شدن ما را به زندان بیاندازد. ممکن است در مورد حسابهای خود کم و کسر داشته باشیم و قادر به بازپس دادن آن نباشیم. البته ما قبلا تمام این مطالب را به طور محرمانه در مقابل یک شخص دیگر اعتراف کردیم، اما اطمینان داریم که در صورت برملا شدن آن یا به زندان می رویم یا شغلمان را از دست خواهیم داد. ممکن است فقط مرتکب خطایی جزئی شده باشیم، مانند دستکاری در صورت حساب هزینه ها که بیشتر ما این گونه کارها را انجام دادیم. شاید طلاق گرفته ایم و ازدواج مجددی کرده ایم و نفقه همسر اول را نپرداختیم و و اونیز از این عمل خشمگین شده و حکم جهل به ما را گرفته است، اما این هم یک نمونه از گرفتاری های متداول ماست. پرداختن این گونه غرامات طرق مختلفی دارد، اما چند اصل کلی وجود دارد که ما را راهنمایی می کند. به خود یادآور شویم که تصمیم گرفتیم برای یافتن یک تجربه روحانی از هیچ کوششی فروگذاری نکنیم، سپس طلب قدرت و راهنمایی می کنیم تا کار درست را انجام دهیم. مهم نیست که چه پیامدهای شخصی به دنبال داشته باشد، ممکن است موقعیت یا اعتبار خود را از دست بدهیم و یا به زندان بیفتیم، اما ما این تمایل را داریم و باید داشته باشیم. ما نباید از هیچ چیز تانه خالی کنیم. به هر حال معمولا پای افراد دیگر نیز در میان است، بنابراین نباید عجول باشیم و نقش فدایی ابلهی را بازی کنیم که بی جهت دیگران را قربانی نجات خیش از دام بیماریش میکنند. مردی را میشه اوکی تا همینجا داشته باشین اینو، یه تایی داستان چیزو بخونیم بعدا. نه بذار این داستان رو هم بخونیم بعد این مطالب رو توضیح میدم. مردی را میشناسیم که برای دومین بار ازدواج کرده بود، اما بیماری او و رنجش باعث شده بود که از پرداخت نفقه همسر اولش خودداری کند. همسر اولش که خشمگین بود به دادگاه رفته و حکم جلب او را گرفته بود. این دوست که به تازگی روش زندگی ما را در پیش گرفته بود، موقعیتی را هم دست و پا کرده بود، آهسته آهسته می رفت که سامان بگیرد و این که این مسائل برایش پیش آمد. چه قهرمان بازی با شکوهی می شد اگر او سمت قاضی قدم برمی‌داشت و گفت من اینجام. ما فکر کردیم که او باید در صورت لزوم تمایل انجام این کار را هم داشته باشد، اما اگر کارش به زندان میکشید توان پرداخت مخارج هیچ یک از دو خانواده را نداشت. بنابراین به او پیشنهاد کردیم که برای همسر اول خود نامه‌ای بنویسد، به اشتباهات و قصور خود اعتراف و طلب بخشش کند. او این کار را انجام داد، کمی پول حواله کرد و در مورد زندگی آینده خود نیز توضیحاتی داد و گفت در صورتی که همسرش اصرار داشته باشد کاملا آماده است که به زندان هم برود. البته همسر او اصراری نداشت و کل ماجرا به خیر گذشت. قبل از انجام هر گونه اقدام جدی که احتمالا پای اشخاص دیگر را نیز به میان بیاورد، از آنها کسب اجازه می‌کنیم. با کسب اجازه از آنها و مشورت با دیگران از خدا طلب کمک کرده و همانطور که این قدم حساس اشاره شد اشاره می‌کند، نباید از جبران خسارت شانه خالی کنیم. یه چند تا نکته مهمی توی این پاراگرافایی که خوندیم راجبش مطرح شد که راجبش صحبت کنیم. ممکنه یه کارایی کرده باشیم که برملا شدنش تبعاتی را برای ما در واقع در بر داشته باشه. موقع انجام چنین چیزهایی به طور خاص مشورت کنیم. ممکنه شما امروز خانواده دارین، افرادی به شما متصلن، مسائلی هست که بیان چنین چیزی باعث به وجود اومدن مشکل بشه برای اطرافیان شما. فراموش نکنید ایتر قدم نوح داره میگه به طور مستقیم در هر جا که امکان داره از افراد فوق جبران خسارت نمودیم، مگر در مواردی که انجام این کار به ایشان و یا دیگران صدمه‌ای وارد کند یا خسارت مجددی بزند. اینو بایستی مراقب باشی. در مورد این قدم با احتیاط و با مشورت عمل کن. هم اصل کلی در مورد جبران خسارت‌های مالی که وجود داره، بر عدم پرداخت نفقه، دستکاری کردن توی حساب کتابا، بدهکاری، میگه چند تا اصل کلی وجود داره که باید اینا رو به یاد داشته باشیم. این که برای یک تجربه روحانی از هیچ کوششی فروگذاری نکنیم، این قدم اول. از خداوند طلب قدرت و راهنمایی می‌کنیم، این همون قدم 4 و 5 بود که زانو می‌زدیم و 4مون رو می‌نوشتیم تا کار درست را انجام بدهیم. به پیامدهای کار پس از اینکه به خود کار فکر می‌کنیم بیاندیشیم، چون انسان منفعت طلبه دیگه. دنبال منافع خودشه. بلافاصله وقتی که یه مسئله بیاد، در واقع میاد و میره میره منافعش که میگه در اون ماجرا. اوکی؟ و تمایل در این قدم هم برای اینکه مسئولیت پذیر باشیم بسیار نتیجه بزرگی. یه روز باز این خاطرات ما بیشتر برمیگرده به اون روزهای اول از جمعه خسارت رو. معمولا واقعا من نگاه میکنم در سالیان بعدش خیلی خسارت هایی که من زدم در زندگی خیلی کم بود. حالا برمیگرده به روزهای اولیه زندگیم در برنامه رفتیم جلسه، دیدیم 5-6 تا بچه با هم نیستن. خیلی تو کش میزد. خب تعداد بچه برنامه هم اینقدر نبود، یعنی حالا اون انجمنی که ما موضوعش بودیم، انجمن اولیه، حد زیاد نم. الان خب 500,000 عضو داره اون برنامه. روز اولی که ما بودیم خب طبیعتا خیلی تعداد اعضا خیلی پایین تر بوده، برنامه تازه شروع شده بود، چند سالی بود، خب من فکر کنم نهایتا از عمر برنامه مثلا 7-8 سال گذشته بود که 8-9 سال تو ایران گذشته بود من آمدم تو برنامه، که خب تعدادم خیلی کم بودن نسبت به امروز. بعد خیلی تو چشم میزد، گفتیم چجوریه؟ گفت فلانی اینا با هم یه زمانی در بچه چیز جوانی و حقیقا قبل ترک کردنشون اینا دوزی کرده بودن، این بابا هم توی جبران خسارت شور میگیردش و میره اعتراف میکنه، میگه که من دوزی کردم. خب بهش نمیگن که خوش اومدی که اونجا قپونی و نمیدونم خلاصه گرفتن و آگاهی همون دست. حالا دو دهه پیش هم که خیلی خشنتر بود این مسائل، میره و رو اینا هم اعتراف میکنه، اینا رو هم میگیرن میبرن. خب این بندگان خدا خب 3-4 تاشون که تو برنامه بودن شاید آمادگی جبران خسارت نداشتن در اون موقع، روش جبران خسارتشون یه جوری بود. خیلی از دوستان ما که کارای اینجوری کردن با واسطه رفتن پول اون بندگان خدایی که ازشون برده بودن و دادن بدون اینکه بخوان حالا تبعاتی گریم. هزار یه راه حل داره واقعا. شاید یه نفری در یه لحظه نتونه یه کاری انجام بده، یکی هم شاید باید بره بیان کنه و بره زندان، تجربه واحدی وجود نداره. این پای بقیه رو کشید تو این ماجرا. یا الان یه دوستی از من سوال پرسیده بودن که من اگه من همراهی کنم با یه نفری که یه خسارتی زده باشه، من دنبالش بودم. ببین شما باید برید توی اون قضیه ببینی حضور شما به اون ماجرا کمکی کرده است یا نه. مثال میزنم، مثلا ما بچه که بودیم میرفتیم دعوا دست جمعی، مثلا حالا یه نفر اینجا یکی بابایی میگرفت میزد خط و پتش میکرد، کدکش میزد و کل و شهیدش میکرد به قول معروف، مثل گربه از دعواشون میشه با هم دیگه، این که قوی تره میزد اونو. خب این دلیلی که خیلی وقتا اون نفر دوم جرأت نمی‌کرد که دست در بیاره کار بکنه، این که ما 7-8 نفر وایسادیم پشت سر این، یه دار و دسته‌ای بودیم، یه گنگی بودیم، نمی‌دونم پشت سر این وایساده بودیم، اونم جرأت نمی‌کرد جواب بده. آیا حضور شما چنین بوده است مثل حضور ما پشت سر اون رفیقمون که بهش اجازه میداد بزنه اون یکی رو ناکار کنه، یا نه همینجور واقعا رفته بودی یه جایی یکی دیگه یه خسارتی زده؟ ببین شما رفتی توی مهمونی همراه هم دیگه، مثلا نمیدونم 5 نفر اعضای خانواده هستیم، یک نفر از اعضای خانواده شما بدون آگاهی شروع میکنه به لیچار گفتن و بد و بیرا گفتن و این حال میزبان خودش رو بد کردن، یا یه نفر دیگه از اعضای خانواده، خب شما در اینجا نقشی نداری، اون آدم خودش مقصره. گفتم اینا احتیاج به این داره که ماجرا بیان بشود و بر مبنای بیانی که شما داری و اتفاق واقعی که افتاده این رخ بده. بنابراین همین الان همین جواب 100% به شما نیست. شما راهنمات صحبت کنی، آقا این من یه همچین موضوعی دارم، یه همچین موضوعی بیکار رو ادا کنم در مورد جبران خسارت. اگر نقص داشتی بایستی جبران خسارت، اگه نداشتی نه بر نمیاد. پس وقتی ما پای آدم های دیگه در میونه با احتیاط رفتار میکنیم. یکی از رفقای ما دقیقا در همین برنامه یو یه روزی ما با هم صحبت میکردیم، یه بدهی مالی داشت با من صحبت کرد، او چو جلبشم داشتن، اگر میرفت و خودش رو معرفی میکرد جلبش میگرفتن، ببخشید یعنی جلبش میکردن. در به اتفاقی افتاد یکی از دوستان دیگر رو که توی جریان به اصطلاح حضور داشت معرفی کرد اون شخص رو بهش، با اون طرفش طلبکارش صحبت کردیم، گفتیم بابا داره کار میکنه، قصدش همینه پول شما رو بده، جا کردنش هم برای شما. اتفاقا طرف هم خیلی اولدرون بودرون، نه اینو باید جاش کنم و من اصلا پولمو نمیخوام. خب این رفیق ما آدم با تجربه بود که صحبت کرد، بابا جا کردن این که حالا شما اومدی اینم جا کردی، انتقامت هم گرفتی. این بابا کاری که باید خودش انجام میداد و یکی دیگه براش انجام داد، تو اون لحظه واسطه شد و زمان خرید از اون طرف، پولا رو میداد به این رفیقمون، میرفت اون یه رسید میگرفت و بعد یه مدتی چکین بابا رو. حالا وقتی همش پرداخت شد به خودش پیشنهاد کردیم برو با طرف صحبت کن، یعنی رو اون قسط آخری که قرار بود پرداخت بشه و چکش رو بگیرم و اینا دیگه کمکش کردیم و رفت و جبران خسارت چه انجام بده. ظریف این ماجرا. دفعه سوم دارم ازتون خواهش میکنم که چون خیلی دیدم نتیجه معکوسی کن، میری جبران خسارت بکنی میبینی تازه ببرزید یه خسارت جدیدی هم ببارو بردی. خب این مواردی هم از دادم واقعا این از اون قدم هاست مثل قدم 4 و 5 دیگه، خیلی همش رو نمیشه. من خودم 3-4 تا تجربه ناموفق داشتم که نمیتونم اینجا در حالا جمع عموم صحبت کنم رو، ولی همه ما های سری تجربیات ناموفقی داشتیم که به جای اینکه کمک بکنه به بهبود یافتن ما رفته و اثارت زده به ما. پس جاهایی که پای دیگران در میانه خیلی مراقبیم که خسارت مجددی نزنی. یه پاراگراف دیگه حالا ما تو این یه صفحه از فرمان میخونیم اینو و بعدم وقت بریم به دوستانمون که چند نفری مطرح کردن. این داستانی در مورد یکی از دوستان را به خاطر می آورد. این داستانی در مورد یکی از دوستان را به خاطر ما می آورد. او در دوران گذشتهش مبلغی پول بدون رسید از یک رقیب تجاری که سخت از او متنفر بود قرض کرد، اما بعدها دریافت پول را انکار کرد و از این قضیه جهت بی‌اعتبار کردن رقیب خود استفاده کرد. بدین ترتیب از کار خطای خود به عنوان ابزاری برای ریختن آبروی طرف مقابل استفاده کرد. در واقع رقیب او نابود شد. او احساس میکرد خطایی انجام داده است که احتمالاً قادر به جبران آن نیست و میترسید که اگر آن مسئله قدیمی را فاش کند آبروی شریک فعلی خود را نیز ببرد. باعث سرشکستگی خانواده خود شده، کسب و کار خیش را نیز از دست داد بدهد. او چه حقی داشت پای آنهایی را که به او وابستند به میان بکشد؟ چطور ممکن بود که بتواند در ملأ عام بیگناهی رقیب سابق خود را اعلام کند؟ او پس از مشورت با همسر و شریک خود به این نتیجه رسید که پذیرفتن این ریسک‌ها بهتر از این است که با چنین اتهامات نابود کننده‌ای در برابر آفریدگارش گناهکار شناخته شود. او متوجه شد که باید نتیجه را به دست خداوند بسپارد، وگرنه به زودی دوباره به زندگی گذشته‌اش برمی‌گردد و اگر چنین شود به هر حال همه چیز از دست می‌رود. او پس از سال‌ها دوری برای اولین بار به کلیسا می‌رود و پس از اتمام موعظه او در مقام گناهکار از جای خود بلند می‌شود و تمام ماجرا را تعریف می‌کند. این اقدام او باعث تحسین همگان می‌شود و امروز یکی از معتمدترین شهروندان شهر خود میباشد. همه اینها اتفاقی بود که سالها پیش روی داد. خب تا همین جایی کتاب کافیه. یه نکته مهمی که در این داستان وجود داشت، این بابا یه کاری کرده، یه خبت و خطایی انجام داده، اما میره با کی صحبت میکنه؟ با خانمش صحبت میکنه و شریکش، آدمایی که این عمل روی زندگی آنها تأثیر خواهد بود. اوکی اونا باش موافقت میکنن، میگن نه ارزشش رو داره، شما برو کار خودتو انجام بده، این کارو بکن. و بعد میره با شهامت، چون روال روحانی را در تجربه خودش در واقع حفظ میکنه، یعنی یک روال روحانی کاری که بعد انجام بده رو انجام میده، آدمهای دیگری که دخیل در موضوعش هستن رو میاد شریکشون میکنه، اجازه میده صحبت بکنن اونا، این آدم ها چیز نباشن، یعنی اجازه میده که نظرشون رو بگن و بعد که نظرشون رو میگن اون افراد میاد میگه که در یه جمعی هم شروع میکنه به جبران خسارت کردن، اتفاقا خیلی هم بهش کمک میکنه. این بود این روش درست انجام این کاره. وقتی پای دیگران در میان است بایستی محتاط باشیم، بایستی محتاط بشیم، نمیتونیم بی خیال آدم ها بشیم، بی خیال کسی دیگه بشیم. نمیشه زندگی دیگران رو نابود کرد. بعضی وقتا مثل این چیزا میمونه، دیدی آدمی یه مردی خسته میشه میره بدون توجه به اینکه چه بلایی سر زن و بچهش میاد، سر خانوادهش میاد، میره خودکشی میکنه، خودش دار میزنه. خب یعنی بی توجهی به حضور اون خسته میشه. بله میدونم کشش نداره، میره این کار انجام میده. باید مراقب بشیم در جبران خسارت کردن، اما همین اتفاق برامون. بهای رشد کردن ما رو دیگران نپردازن، خیلی مسئله مهمیه. بهای رشد کردن من رو از خودم بپردازم. بسیار خوب، عالی هستین دوستان، و من تمایل دارم که دیگه یه تعدادی مشارکت کنن عزیزان ما بعد از این، و جلسه رو بدم به خانم حمیده. نماینده داریم امروز بعد از مدت ها.
سلام دوستان، صبح همگی بخیر. ایشالله که خدا کمک میکنه بسیم هفته خوبی رو داشته باشیم. من یه مشارکت داشتم، این که دوستان عزیز خواهش میکنم فکر نکنه که کسی قدم کار کرد یا تو برنامه بهبودی بود یا نمیدونم حالا برنامه بود بعد از بشت سالها او آدم قدیسه میشه یا یه آدم مقدس میشه که دیگه هیچ اشتباهی نمیکنه. نه، من خودم سالا توی انجمن بودم و نه اینکه عمدن بخوام اشتباه کنم، نه، خیلی وقتا پیش میاد که گاهن اشتباهاتی میکنم و این بچه هست رو به دیگران نچستم که آقا فلانی چون قدم کار کرده این اشتباهات ازش بعیده. نه، من فقط تلاش میکنم در مسیر بهتر شدن گام بردارم، تو مسیر باشم، تو مسیر رشد و پیشرفت و بیداری روحانی قدم بردارم. و خیلی وقتا هم بیماری از من قوی تر، ممکنه من خیلی اشتباهات کنم و اینو پای انجمن نذارم. و یه مسئله این، یادم خیلی سال پیش یه استادی داشتی میگفت بچه حالا که شما دانشجو شدین، حرمت این نام دانشجو مقدس، حرمت شو نگه داره، به دلیل اینکه خیلی جاها ممکنه شما یه کاری کنن نگم فلان این کار کنم یا دانشجوها این کار میکنن. حالا منم با واسطه انجمن سعی میکنم خیلی جاها بیشتر مراقب رفتارم باشم، اما گاه هم ممکنه اشتباهاتی داشته باشم. یه مسئله این. یه مسئله دیگه هم در مورد جبران خسارت، هم اقرار میکنم همین که اینو میگم شاید تجربه باشه برای دوستان دیگه. من یه داستانی پیش اومد با اون فتح، اون موقع من فکر میکردم که اون آدم خیلی کار بدی کرده و من ازش رنجش گرفتم و هرچی زمان پیش میره و من تو مسیر آگاهی بیشتر قرار میگیرم میبینم که خودم اشتباه کردم. من اون آدم رو خیلی بد جلوه دادم، خودم رو خیلی مظلوم جلوه دادم، فکر کردم اون آدم به خاطر که این کار برام انجام نداده، اینکه کار خاصی نبود، فقط یه زنگ بود و فلانی زنگ بزن بزن این کار برام انجام میده یا نه. هرچی که پیش میرم میگم خودت باید زنگ میزدی، چرا توقع داشتی او زنگ بزنه؟ من به خاطر استرسام، به خاطر ترسام، به خاطر نگرانیام که نکنه اون آدم روی منو زمین بندازه، به اون آدم زنگ نزدم و باعث شد خیلی خسارت اون آدم زده بشه. حالا لحاظ این که مثلا دیگران اونو بد ببینن، آره این آدم زدیه، آره این آدم خودخواهیه، این فلانه، این علی، این بده. حالا هرچی که زمان میذاره میفهمم که من مقصر بودم. و تو این جبران خسارته یه وقتی میگه ما انکار داریم، دوست داریم که به این قدمه نرسیم که نه مجبور نشیم بریم جبران خسارت کنیم. همینجا اقرار میکنم و اعتراف میکنم شاید خیلی از جبران خسارتهایی که ما فکر میکنیم که دیگران به ما خسارت زدن اشتباه بوده باشه و ما به خاطر اون ناآگاهیمون یعنی از اونا رنجش گرفتیم، فکر میکنیم که حالا اونا باید از ما جبران کنن. از خدا میخوام که این شهاد و این آگاهی رو به من بده، نترسم وقتی که به این قدم میرسم بدون ترس از قضاوت و ترس از اینکه حالا چی بشه چی بگن و همه جا من باید فکر کنم با اینو درستش کنم. وقتی من دید دیگران رو نسبت به این آدم خراب کردم، اونها هم باید درست کنم. از خدا میخوام که بیان این شهامت و این آگاهی و رشد و نور رو به من بده. ممنونم.
آقای کریم 43 میکروفونتون رو باز کن اگر که خب دست رو
بله. سلام، صبح شما بخیر آقا فرید و همه عزیزان که اینجا حضور دارن، متشکرم از تجربیاتتون. واقعیت من قدم 2 بودم، 3 بودم، اون راهنمام همش قدم 4 دیگه بهش میگفتم ببین من نمیتونم وایستم 2 سال دیگه بشم قدم 8 و 9 تا بخوام برم دنبال جبران خسارت. بعد میگفت بابا عجله نکن بلا. گفتم نه من خانواده خودم رو نابود کردم، باید یه کاری بکنم، اصلا این قلم رو حالیم نمیشه. یک سال توی قلم چهار بودیم و نمیشتیم. از اونجایی که راهنمام با خانوادم آشنا بودیم، راهنمام اصلا یکی از بیمارای برادرم بود و کاملا آشنایی داشت با این شخص، قبول کرد خب باشه. و از اونجایی که من این داره الان ریکورد میشه و من الانم تو یو ای هنوز به این قدم نرسیدم و اینکه شاید فرصتی برام باقی نمونه، به خاطر همینه که میخوام این مشارکت رو بکنم ببینید و ضبط بشه. من از این خانوادم واقعا معذرت میخوام. تا سن 18 سالگی این خانواده همش دنبال من تو این بازداشتگاه و تو این زندان و تو بیمارستان ها بودن، همش خسارتایی که من به بار می آوردم می‌دادن جبران می‌کردن. بعد عرضم به حضور شما که من در زمان پاکی چنان خسارتی به خواهر نازنینم زدم، توی محل کارش، یه محل کار موجه، معاون شعبه، رفتم اونجا در حضور همه همکارانش چنان توهین‌های به این بشر کردم. و برادر بزرگتر خودم چه انسان فرهیخته‌ای، باور بفرمایید از بالای بالکن طبقه دوم می‌خواستم بندازمش بیرون، انسان باسواد. و اون برادرم بلای به سر اون برادرم آوردم که اصلا کلا منو کات کرد. یعنی برادر بود تو خانواده بزرگ شدم که زیر سیگاری تو خونه ما نبود، دایی‌ها خونه ما نمی‌اومدن به خاطر اینکه اجازه سیگار کشیدن به خاطر برادر بزرگم نداشتن، ولی این وسط یه بچه‌ای به وجود اومد به اسم حبیب که کل این خاندان رو به هم ریخت. ولی امروز میرفتم بعد از اینکه راهم رفتم مطب بردنم، رفتم اونجا دست گل بردم ازش، تا همین شبی ایج دقیقا شبی که میخواستم بیام اصفهان به من زنگ زد. بعد دو سال پیش این کاری کرده بودم، رفته بودم ازش معذرت خواهی جبران خسارت، به من زنگ زد گفت بیا تولد بچمه و اینکه رفتم خستو کوبیدم رفتم. از اصفهان اومدم 9 شب رسیدم کرج، بهم زنگ زد هر سنگ تریز داری، دویدم بدرو رفتم خونش، کاری رو که می‌خواست براش انجام دادم. خواهرمو مدت‌های طولانی هر هفته می‌رفتم توی بانک با یه دسته گل، یه شاخه گل، شکلات، کادو، اینو غرق چیزش کرده بودم. می‌بینی یعنی این برادرم چندین عمل جراحی داشت. تنها کسی که تو این سال‌ها همش می‌رفت بیمارستان بالا سرش من بودم، می‌رفتم یه روز دو روز محل کار مثلا ول می‌کردم. خدا نگهدار شما. الان اینا رو دارم میگم اینجا در حضور شما. این خانواده نازنین ما من به من خیلی محبت کردن، ازشون معذرت. اگه روزی این صدای من شنیدن، این وایس مونده، بهشون میخوام بگم خیلی دوستشون دارم و هر کاری که بتونم براشون انجام میدم. ممنونم که به صحبت من هم گوش کردید.
حجت جان میکروفونتون بازه آقای حجت، اگر اشتباه لمس کردین که من ببندم. خیلی خوب متوجه نبودم ظاهرم. بسیار خوب، کسی هم در صف مشارکت نیست، من جلسه رو میکنم به شما خانم حمیده. Evet,